الرحمن الرحیم. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. سوره مبارکه یونس آیه 35. بحث ما درباره کارویژه‌های خاص دولت اسلامی بود و عرض کردیم اولین کارویژه خاص دولت اسلامی هدایت هست. در مقام اثبات این مطلب که کارویژه خاص دولت اسلامی هدایت هست، از قرآن آیاتی رو بحث کردیم و امروز آیه 35 سوره مبارکه یونس رو به عنوان شاهد این مطلب بحث میکنیم. در واقع محل استشهاد ما از اینجا شروع میشه. قل الله یهدی للحق از من یهدی للحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خب این قل الله یهدی للحق این در واقع در مقابل مشرکین هست، چون اول آیه مربوط به مشرکین. قل هل من شرکائکم من یهدی للحق، ای پیغمبر به اینها بگو آیا اینهایی که شما شریک برای خدا قرار دادید اینها به حق هدایت میکنند؟ و بعد بقول الله یهدی للحق بگو خدا هدایت میکنه برای هم. قول اول در مقابل مشرکین و گفتار پیغمبر به مشرکینه که رسول الله از مشرکین سوال کند، یک سوالی که اونها در جواب مسلمن جواب مطلب جوابی ندارن بدن. تو وقتی بگه قول هل من شرکائکم یهدی الالحق، خب این بت سنگین بت چوبی که قدرت هدایت ندارن، چون اگر بگن هدایت میکنن خب بنابراین بایستی اینها نشان بدن نوع هدایت این شرکا و این بتها و شریک هایی که برای خدا درست کردن و هدایت به چی چوبی هدایت کردن. اینها نه به این بوته ها میتونن بگن که اینا چجوری هدایت کردن، نه به مبدأ این بوته ها که ارباب انواع هست، چون این بوته ها هر کدام مظهر یک رب النوعی است. اون رب النوع رو شریک خدا میدانن، اون رب النوع رو هم نمیتونن معین کنن که چجوری اون رب النوع هدایت میکند به اصطلاح به سوی حق. پس بعد از اینکه این سوال رو کرد، جنده خود اونها در مقام این سوال پیغمبر این مطلب رو براشون پیش میاد که کی ما رو هدایت میکنه به روی حق، بعد بگو قل الله یهدی للحق. خب اینجا ما یه بحثی داریم درباره حق، چه حق از نظر لغت به چه معناست، به چی میگن حق. ما معلومان به خدا میگیم حق، به عقاید اصطلاح حق میگیم حق، و به این که مال کسی یا حقوق کسی به اون تعلق بگیرن، اون امتیاز یا اون خصوصیتی که هر انسانی در عرصه زندگی اجتماعیش داره به اون میگیم حق. به عناوین مختلف ما حق رو اطلاق میکنیم، اما اصل معنای حق چیه؟ راغب اصفهانی که کتاب مفرداتش اینجا به اصطلاح لغت معنی قرآن هست، ایشون حق رو اینجور معنا میگه: اصل الحق المطابقه و الموافقه که مطابقت رجل الباب فی حقهی به دورانهی علی استقامه. ایشون میفرماد که حق به معنای مطابقت است، یعنی مطابق با واقع بودن و حق مطابقت و موافقت، که خود نفس مطابقت و موافقت رو میگن حق. در لغت حق به اون گردش در میگن، در حقه خودش. درهای قدیمی لولا نداشته دیگه، در قدیمی رو شما اگر در بعضی جهان اونهاش رو ببینید، این درها پایینش یه به اصطلاح چوب گردی بوده، این چوبی که در رو میداختن، کل در از یه تکه تکه ساخته میشده، او ته چوب و بالای چوب ارزم به حضورتون که یه خود گرد بوده که اضافه ده. از بدنه در بوده، این رو میذاشتن توی یه سوراخی که در زمین ایجاد میکردن و یه سوراخی هم بالا تو چارچوب ایجاد میکردن. این در او سر بالاش میرفته توی اون سوراخ چارچوب، اون ارزم به حضورتون که پایینش هم که اضافه بر بدنه در بوده میامده توی اون گودالی که در زمین ایجاد میکردن. چون وقت این در، وقتی در حقه رو بشکنن حقه، یعنی اون سوراخی که بالا بوده و اون سوراخی پایین بوده بو حقه میگفتن. در رو توی او که جا مینداختن و در بسته میشده، بازو بسته میشده، یه روش مانند حق. گردش این در، پاشنه در به اصطلاح، گردش پاشنه در در این سوراخ خودش، این رو بهش میگفتن حق. چون اون سوراخ رو که پاشنه در توش میگفتده دو زمین، به اون میگفتن حقه یا حق، به اون حق میگفتن یا حقه میگفتن. در رو که میچرخوندن، او در جای خودش افتاده بوده و در راست به صورت ولی مستقیم میچرخیده، با عرضم به حضورتون که چون اگه او تو جای خود جانه میفتده، در رو که مازده بچرخونی در کج میشده. وقتی که او در تو پاشنه در توی اون حقه یا اون حقه خودش جا میفتده، اون وقت در مستقیم میچرخیده. این در که مستقیم میچرخیده، این چرخش در رو بهش میگفتن حق. اون وقت از اینجا اومدن استفاده کردن که هر مطابقتی و هر موافقتی با جای خودش، با مکان خودش، با واقعیت، او رو بهش بگن حق. در واقع ما اگر بخوایم حق رو معنا بکنیم، باید بگیم حق مطابقت با واقع، هر مطابقت با واقع حق است. حق این است که شما اینجا نشستید، چون واقعیت اینه که شما اینجا هستید. اگر الان بگن که شما فرض کنید که تو خیابون دارید راه میرید، این ناحقه. بگن شما سوار اتومبیل هستید، این ناحقه. یا فرض کنید بگن که جناب عالی تو منزلتونه، این ناحقه. شما الان اینجا نشستید، حق اینه که شما اینجا هستید. مطابقت با واقع او میگن حق. خب این معنای حق، معنای لغوی حق، که ما در واقع اصل معنای لغوی حق مربوط اون دپاشنه در هست که در حقه خودش بچرخه و از او استفاده میکنیم، حق رو استعمال میکنیم در هر مطابق با واقعی، او میگیم حق. و لذا حالا در قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه 60 اینجا ما یه عبارتی داریم که این عبارت قابل توجه، میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق یعنی همون واقعه، واقعه از جانب پروردگارته، تو شک نکن. یعنی اگر غیر از خدا بگیم یه الحق من ربک، یعنی از غیر رب تو حق وجود نداره. اگر بنا شد یه کلامی، یه سخنی گفته بشود در مقابل سخن پروردگار و در مقابل کلام پروردگار، یه اعلامی بشود در مقابل اعلام پروردگار، اون اعلام پروردگار مطابق با حق است، خبر خدا مطابق با حق است. چه خاطری که مطابقت با واقع خبر خدا داره، مطابقت با واقع کلام خدا داره. الحق من ربک، اون جانب پروردگار تو میرسد، چه در عرصه خلقت، چه در عرصه قول، چه در مقام تکوین، چه در مقام تشریع، این از جانب پروردگار تو هرچی باشه او حقه. فلا تکن من الممترین، تو شک نکن نسبت به اون چی که از جانب پروردگارت میرسه. از آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 60 میگه حق مربوط به خداست، هرچی مربوط به خداست حق هست. خب اینجا در واقع الحق من ربک ما دو جور میتونیم الحق من ربك رو تفسیر کنیم. یکی بگیم آقا حق محموله و جانب پروردگار ارزم به حضورتون که میشه موضوع و تفسیر الحق من ربك میشه کل ما کان من ربك و هو حق. اینجوری تفسیر کنیم و نتیجهش این است که هرچی از جانب خدا بیاد حق داره. اما اگر آمدید گفتید که نخیر در اینجا حق موضوع است و من ربک که متعلق به کانه محذوفه، این من ربک میشه یا به کانه محذوف است، این میشه محمول. اگر اینجوری در جایگاه الحق و من ربک حق موضوعه، اون وقت معناش این است که اصلا حق میشه منحصر در اون که از جانب خدا بیاد. الحق و کانه من ربک، حق اونی که از جانب خدا میاد، یعنی هر چی از جانب خدا نبود حق نیست. بنای این میشه دیگه، چون بعضی آمانه گفتن که الحق من ربک حق محموله، یعنی خدا خواسته بگه هر چی از جانب خدا هست حق هست مطابق با واقع هست. چون ممکنه که بعضی ارزم به حضورتون اعمال، بعضی کردار، بعضی اقوال از جانب خدا هم نباشد و حق باشه، یعنی مطابق با واقع باشه. بزا بعضی آمدن آیه رو جوی به عکس تفسیر کردن، کنن حق من ربک حق محمول است من ربک، یعنی ما بودی جوی تعبیر کنیم حق من ربک که کل ما کان من ربک به هو حق. اونجا مثلا حق مقدم شد. بعضی آمدن خیر الحق من ربک ظاهر عبارته، ظاهر عبارت که حق مستند نلیه، حق موضوعه، من ربک محموله، الحق و کان من ربک، یعنی هر چی از جانب پروردگارت حقه. لذا جریان هایی که انسان ها انجام میدن مطابق با واقع هست و از جانب خدا نیست، چون در سلسله علل متصل به خدا میشود، اونم از جانب خدا هست، چون در سلسله متصل میشه به خدا. اختیاری هم که اونا دارن در اعمالشون، این اختیار هم خدا بهشون داده دیگه، بسیم جا جانب پروردگار. و گفتاری هم که انسان میگه اگر مطابق با واقع حق حرف بزند، در واقع مطابق با قول خدا حرف زد، مطابق با ازم بزرگتون که اظهار پروردگار حرف داره. ازا بگن الحق من ربک، یعنی حق منحصر است به خداوند متعال. فلا تکن در ممترین، پس تو شک نکن. خب در این آیه شریفه میگه قل الله یهدی للحق، ای پیغمبر بگو اونی که به حق هدایت می کند او خداست، یعنی شما رو هدایت می کند به چیزی که اون مطابقت داره با واقعه. خب این اولا کار خداست، این از ارزم به حضورتون که عهده پروردگار برمیاد و غیر خدا نمی تواند انسان رو هدایت کند به سوی حق، به دلیل آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 60 که الحق من ربک فلا تکن من الممترین. به دلیل اون آیه و غیر خدا نمیتونه آدم رو هدایت کنه به حق. هدایت به حق منحصر به ذات مقدس پروردگاره، فقط خدا میتونه ما رو هدایت کنه به حق. ازالا قل الله یهدی للحق، ای پیغمبر بگو که خدا شما رو به حق هدایت میکند. در اینجا یک عبارتی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در همون عرض موضوع تفسیر آیه 60 سوره آل عمران دارن، عبارت ایشون عبارت بسیار جالبی می فرماید ان الحق من الاعتقاد و القول الفقه انما یکون حقا به مطابقت سنت الجاریت فلکون الذي هو فعله و الحق بالحقیقه انما یکون حقا به مشیته و ارادته. ایشون در تحلیل الحق من ربک که حق مخصوص خداست، علامه تازم نظرش من اینه که الحق من ربک حق مستنلیه، حق موضوعه و من ربک به اعتبار متعلقش که کانت میشه محمول، این الحق و کان من ربک و حق منحصر است به اون چه از جانب خداست. ایشون میفرمند که ما حق به اون قول و به اون فعلی میگیم که مطابق باشد با سنت جاریه در کون و در هستی. هر چی که ما میگیم اگر مطابق با اون سنتی میگیم که در اساس خلقت جاری هست، این بر حق است. اگر برخلاف اون چی در اساس حق جریان داره داریم میگیم، ناحق میگیم. کاری هم که داریم میکنیم از زال خارج نیست، یا کار بجا میکنیم یا کار بیجا میکنیم. کار بجا اگر داریم انجام میدیم، در واقع کار ما تطبیق میکند با اون سنت جاریه در کون. اگر کار بیجا داریم میکنیم، این کار بیجا مخالفت داره با سنت جاریه در کون. پس قول و فعل ما این حق است زمانی که مطابق با سنت جاریه در کون باشد، که این سنت جاریه در کون فعل خداست. و ازم به حضورتون که غیر فعل خدا که با سنت جاریه در کون نداریم. در کون جریان طبیعت فعل خداست دیگه. کی آتش رو سوزنده قرار داده؟ خدا قرار داده دیگه. شما در اساس هستی هر چی پیدا میکنید فعل پروردگاره. غیر فعل خدا در جریان هستی ما چیزی نمیبینیم. و حتی کارهایی که ما خودمون میکنیم از در سلسله علل متصل میشه به خدا. لذا خیلی کارها شما در آیات در قرآن میخونید که کار بشر خدا به خودش نسبت میده، میگه ما اینجوری قرار دادیم خاطر در سلسله علل برمیگرده به خدا. پس او کاری که انسان داره انجام میده اگر به جا داره انجام میدهد مطابق با سنت کون انجام میده، سنت جاری در کون انجام میده. اگر بیجا داره انجام میده برخلاف سنت جاری در کون ناحق داره. پس حق او کاری که بجا میکنه، حرف هم که میزنه یا یه حرفش مطابقت دارد با اون سنت جاریه در کون یا مخالفت داره. اگر مطابقت دارد حق است، اگر مخالفت دارد ناحق است. حالا اون سنت جاریه در کون که مطابقت با او در فعل و در قول او میشود حق، این سنت جاریه در کون فعل خداست و کار خود خدا است. کاریست که ذات مقدس پروردگار به مشیت و اراده خودش انجام داده گرفته. پس بنابراین حق چه حقه؟ حق زمانی حق است چه فعلا و چه قولا که منطبق باشد بر مشیت و اراده حق، یعنی منطبق باشد با سنت جاریه ای که او سنت جاریه در کون با مشیت و اراده حق صورت گرفته. لذا می فرماید الحق من ربک، حق منظر جانب پروردگار. این تبیینی که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا دارن بسیار تبیین جالب و زیبایی است. یه وقت ما میخواییم بگیم آقا الحق و من ربک، خب همه کارهایی دیگه هم غیر از خدا داره انجام میگیره که اینها هم کارهای بجایی. دیگه کارهای بجا کجا هست؟ اقوال حق، اقوال درست کجا هست؟ حالا غیر خدا داره حرف میزنه. یه قول درست یا این فعل درست زمانی که با سنت جاریه در کون تدبیر میکند، پس مطابق مطابقت با فعل خداست. سنت جاریه در کون فعل خداست. یعنی اگر ما بیاییم عرضم به حضورتون که کل افعال و اعمالی که از موجودات صادر میشود اینا رو تشبیه کنیم به یه دری، سنت جاریه کون هم تشبیه کنیم به اون حفره و سوراخی که پاشنه در درو میچرخه. بنابراین مطابقت با اون عرضم به حضورتون که پاشنه در، که این پاشنه در مطابقت پیدا کنه با اون سوراخ، این میشه حق. همه اینا رو بیاریم جای پاشنه در بگذاریم و سنت جاریه رو به جای اون سوراخ از اون رو زمین بگذاریم. بنابراین حق میشه منصب با خوب خدا و در خارج از وجود پروردگار و فعل خدا حقی وجود نداره. خب این از اون حالا قل الله یهدی للحق، حالا خدایی که قل الله یهدی للحق، خدا بسیار حق داد، پس غیر خدا هم نمیتونه کسی به حق هدایت کنه، چون حق مربوط خود خدا شد دیگه. حالا اگه حق مربوط به خدا شد، غیر خدا که نمیتونه انسان رو به چیزی هدایت کند که اون مربوط به خدا و مقدر به خدا. پس خدا یهدی للحق، خدا هدایت میکنه بسیار حق. خب در اینجا آیه شریفه میفرمد که قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. در اینجا ازم به حضور داده بحث داریم که بحث رو بعد میگیم. بحث ما از در لغوی رو کلمه لا یهدی، لا یهدی در اصل بوده لا یهتدی، لایحدی دو جور قرائت شده، بعضی قرائت کردن لایحدی به فتحه ها، و قرائت عاطف که قرائت مشهوره، این قرائت میگوید به کسره ها لایحدی، که اصلش بوده لایحدی. تا چون از جنس دال هست و سنخیت با دال داره، تا مبدل به دال شده، دو تا دال در کنار هم قرار گرفته، هم جنس و در هم ادغام می شدن. و در اینجا حالا دو قوله، اینا که در هم ادغام شدن دال شده مشدد، دال که مشدد شده، بعضی ها که میخوان لا یحدی، یعنی وقتی شما تا رو مبدل به دال کردید شد لا یحددی، فقط لا یحددی، چون یه دال رو بخاطر ادغام بود در دال دیگه بود ساکت می شد دیگه، اون فتحه شد داد به ها، این فتحه ها فدعیست که از دال منقلب از تا گرفته، لذا میخوانن لا یحدی. قرائت عاصم و دیگران که قرائت مشهوره که لا یحدی میخونن، ما هم لا یحدی میخونیم، میگن که خب وقتی شما تا رو مبدل به دال کردید، دال رو خواستید در دال ادغام کنید و ادغام کردید، بین ها که ساکن هست و دال اول هم که ساکنه، التقاء ساکنه به وجود آمده. عقیده خلیل نهرین است که از فقط ساکنان فرق بلکسر، دو تا ساکنی با هم خواست ملاقات کنه، اینجا بسی یکی رو، اینجا بسی ما قبلش رو کسره بدیم، لذا میکنیم لا یحدی و قرائت آسنان لا یحدیه. خب پس لا یحدی بوده لا یحتدی، لا یحتدی از ماده اهتداد، اهتدا از باب افتعاله، باب افتعال هم شما خوندید در صرف که برای به معنای متابعه فعل است، اهتدا یعنی هدایت پذیری. بله آیشه ببرد افمن یهدی الالحق حقا یتبع امن لا یهدی. خب امن لا یهدی بوده، یعنی آیا ارزم به حضورتون که اون کسی که هدایت به حق می کند سزاوارتر است که مورد پیروی قرار بگیرد، یا اون کسی که هدایت نمی کند هدایت نمی شود، یا هدایت رو نمی پذیرد مگر این که هدایت شود؟ در ارزم به حضورتون که آیه می خواد بفهمیدون که مقابله افمن یهدی الالحق این یتبه هست، خدا این رو بگه که شما غیر از خدا موجودات دیگه همه هدایت پذیرن، همه ارزم به حضورتون که یا اصلا هدایت پذیر نیستن، یا هدایت پذیری اونها منوط به این است که هدایت بشن، یعنی شما در خارج خدا هدایت وجود نداره. چرا؟ چون به خاطر اون معنایی که ما برای حق کردیم دیگه، حق از خود قرآن تفسیر کردیم دیگه، و اون تفسیری که ما برای حق کردیم هدایت به حق میشه مخصوص خدا، پس غیر خدا هدایت به حق نداره. غیر خدا هم بر دو قسم است، یا اصلا هدایت پذیر نیست، مثل سنگ و چوب و جمادات و اینا، اینا هدایت پذیر نیستن، حیوان هدایت پذیر هست اما جماد هدایت پذیر نیست، نبات هدایت پذیر نیست، یا هدایت پذیر هست به وسیله هدایت شدن. در واقع آیه میخواد این رو بگه، میخواد بگه یه هدایت به حق مخصوص خداست، غیر خدا این اصلا هدایت نمی کند، قدرت هدایت ندارد، خودی باید هدایت بشه، نه خودی هم هدایت نمیشه. غیر خدا بر دو قسمه، یا اصلا هدایت نمی شود، هدایت پذیر نیست مثل جمادات، یا هدایت پذیر هست به شرطی که هدایت بشود. چون این آقا این آیه شریفه رو بود اینجوری بکنیم، قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق حق من یتبع امن لا یهتدی، این کتاب جورد، یا کسی که اصلا هدایت پذیر نیست تا چه باید هدایت کنه، الا ان یهدا، و هدایت پذیریش به وسیله هدایت دیگری، تا فما لکم کیف تحکمون، شما چجوری حکم میکنید؟ چجوری فما لکم کیف تحکمون؟ ما بحث زیاد داریم حالا شما نمیدونم روز بعد تفیر متوجه شد آیه چی میخواد بگه؟ افمن یهدی الالحق احقان یتبع، او کسی که هدایت به حق مخصوص او هست او بایستی سزاوار از پیروی بشود، اما لا یهتدی، لازم کسی که هدایت پذیر نیست تا چه اتحادی باشه کجا ندرد از این نیست الا ان یهدا، مگر اینکه هدایت بشه. یعنی بس بنابراین موجوداتی که غیر خدا هستن بر دو قسمت، یه قسمتشون نقطه مقابل طرف بت‌پرستان، آیه قرآن داره به بت‌پرستا حرف میزنه. اول آیه من اون قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، که این با بت‌پرستا داره حرف میزنه. بت‌پرستا اینا پرستش میکردن چیزی رو که اصلا قابل هدایت نیست، هدایت پذیر نیست، روش سنگ باشه، چوب باشه، بت جماد باشه، اون رو میپرستیدن. خداوند فرمود که این اصلا هدایت پذیر نیست و جز باید عادی باشه. تازه اونی هم که هدایت پذیر است او به وسیله هدایت دیگری هدایت می شود، چیزو می توان خودش هدایت کنه. این نکته دیما از آقای قرآن به دست میاریم، از من یهدی الالحق و حق و این یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. خب فما لکم کیف تحکمون. در اینجا تمیز یه نکته ای که ما داریم تا قبل از دیگه ما به مالکم کیف تحکمون برسیم، اون نکته ارزم به حضورتون که این است که خب اگر ما دو مطلب رجوع توجه داشته باشیم. مطلب اول مسئله انحراف پلورالیسم، پس بینید حق یکیه، ما حق متعدد نداریم، حق اون چیزیست که نتیجه هدایت خداست و خدا بو هدایت میکنه، پس بنابراین حق دیگر وجود نداره. و این آیه شدید به دلالت میکند بر بطلان اعتقاد پلورالیسم دینی. پلورالیسم دینی که تکثرگرایی دینیه، اینا میان میگن که آقا همه چیز حقه، همه عقاید بر حقه. اصلا عرضم به حضورتون که مسیحیت اونم بر حقه، یهودیت هم بر حقه، بت پرستی هم بر حقه. این شعری که عاطف اصفهانی داره، خب حالا باطن شعر که چیه را دگره و المنافی بطن شاعر ما نمیدیم، اما ظاهرش در واقع پلورالیسم دینیه که میگه دوش از شور عشق و جذبه شو هر طرف میشتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی پیر مغان کشید انان. پیر اونجا به آتش افروزی به ادب گرد پیر مغبچگان، همه سیمین عذار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه ای پنهان، پیر پرسید کیست این؟ گفتن عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جا می دهیدش از می ناب گرچه ناخنده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان، تا کشیدم نه عقل مند و نه دین، سوخت هم کفر از او هم ایمان، مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این شنیدم سراسر از اعضا همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و نیست هیچ جز او وحده لا اله الا هو. خب یعنی واقعا این موقع زردشت و موقع ارزم از آتش پرست، این ارزم حضور آتش پرست ما رو به توحید داره دعوت میکنه. یه پیر اونجا به آتش افروزی، یعنی آتش پرست بوده دیگه، مرغ به اصطلاح روحانی زردشتی یا زردشتی مجوسا رو میگن مرغ بهشون، مرغ بچه به شاگرداش میگن، طلبه های زردشتی میگن مرغ بچه، اون عالم روحانی زردشتی میگن مرغ و مرغ بچه که در اصطلاحات فارسی آمده. خب اونجا حضرم به حضورتون که میگه اونجا ساخت پیر اونجا با آتش افروزی که اون مرغ بوده، خب اینجا آقا واقعا آتش پرست داره خدا رو میپرسته، یعنی توحید داره، یا میگه در کلیسا به دلبری ترسا، دنبالش میاد، در کلیسا به دلبری ترسا، گفتم ای دل به ظرف تو در بند، ره به وحدت نیافتن تا کی، ننگ تسلیم بر یکی داکن. بله سه نگردد، بله ننگ تسلیم بر یکی تا چند، لب بخنده گشود و با من گفت، تهمت کافری به ما مپسند، سه نگردد بریش مر او را، گر ورسه نگردد بریش مر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، در سه آینه شاهد ازلی، پرده از رخسار خود افکند. ما در این گفتگو که از یک سو شد زناغوس این ترانه بلند، یکی هست و نیست این جزو وحده او لا اله الا او. این بسیار قضیه مفصلی از مالات فستانی توضیح به اینجا میرسه که همه این ادیان ادیان توحیدیه، یعنی واقعا اینا اقانیم ثلاثه رو قائلن، اینا قائل به توحیدن، یا مجوسا قائل به توحیدن اینا. و ازم ازم به حضورتون که در یک شعر جان هرچی زاهد و هرچی عابد و هرچی آخوند هم هست میکوبه که اینا حالشون نیست و اینا دنبال آدم های خیشه هستن، الا همه هم بزن قالب توحیدن. این پلارشم دین از ما محکومه دیگه، اخیران هم یک از ازم به حضورتون اصلاحی دیگه سروش خیلی روش داره تین که میگونه پلارشم دینیه دیگه، پلارشم دینی که ما بگیم همه بر حق هم، مسیحی بر حق، یهودی بر حق، سنی بر حق، شیعه بر حق، همه مذاهب بر حق، هر هم هست، بی خودی با هم دعوا نکنیم، با هم بس اختلاف داشت که هم بر حق هست، هر کس از هر راهی بر چی رسید بر حق هست در بار خدا. خب این آیه شریفه خلاف اینه دیگه، قرآن داره رد میده پلارشم دینی رو. خداوند اینجا میفرماید که عرضم به حضورتون که اینجا فمن يهدي الى الحق لا حق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى، و آیه اولش میگه قل الله يهدي للحق، یا اون آیه سوره آل عمران آیه شد میگه الحق من ربك، یعنی هرچی از جانب پروردگار بده هدایتی از جانب پروردگار میشه او حقه، قل الله يهدي للحق، هرچی که خدا هدایت کنه او حقه، اما کسی که وسیله هدایت شیطان رفته آتش پرست شده، کسی که وسیله هدایت شیطان رفته فرض بفرمایید که قالب تسلیس شده، یا حق نیست. پلورالیسم دینی که عبارت تکثرگرای دینی است از نظر ما به طبق یه آیه محکومه، به یه آیه رد میکنه، این آیه و آیه 60 سوره مبارک آل عمران پلورالیسم دینی رو رد میکنه. این یه نکته. نکته دوم این که این هدایت چه هدایتی است؟ یعنی این هدایت خب بنابراین وظیفه حاکمیت، حاکمیت که مظهر خدا هست و هدایت دیگه، و این هدایت چه هدایتیه؟ چون هدایت بر دو قسم است، یه هدایت ارائه طریق است، یه هدایت ایصال الی المطلوب است. الان جنابالی اینجا نشستی، یه نفر از شما میگوزه آقا خونتون کجاست؟ شما اینجا که نشستید آدرس خونتون رو میدید، رو بهش میگن ارائه طریق، راه رو بهش نشون دادی. اما یه وقت نه، وقتی میگه خانه شما جا، میگه باشه بریم خودمون، دستشو میگیر میاد خونتون، این خونه ما اینجاست، این میشه ایصال الی المطلوب. این که میگه قل الله یهدی للحق، آیا این هدایت ارائه طریق است؟ یعنی فقط پیغمبر هدایت، یعنی خدا هدایت میزن که راه رو نشون میده، قرآن رو به وسیله انبیا نازل یا کتابهای دیگر آسمانی رو به وسیله انبیا نازل کرده و از طریق کتاب آسمانی که به وسیله انبیا نازل کرده هدایت می کند، چون هدایت پیغمبر ارائه طریق ایصال الی المطلوب که نیست، پیغمبر قرآن آورده مردم میده. در سوره مبارکه آیه شرار آیه شرار بعد از آیه شو بیدار کنه خداوند فرماید که ارزم به حضورتون که بله انما انت منذر ولکل قوم نهاد، ای پیغمبر وظیفه تو انذار است، هر گروه یک هادی دارن که ما روایت داریم که وقتی ازم بزرگ دیگه آیه بر پیغمبر نازل شد که خداوند فرمود انما انت منذر، تو تفسیری آیه هم بله خیلی سوره رعد آیه هفت دارد انما انت منذر ولی کل قوم هاد، تو وظیفت انما اول انما آورده عدات هست، این اجازه نیست، وظیفه تو انذار هست و برای هر گروه یک حدیث. پس معلوم میشه مسئله هدایت غیر انذار است. طبقی آیه سوره مبارکه رد انما انت منذر ولی کل قوم هاد، انذار ارائه طریقه، اعلام خطره، راه نشون میده. حادی به کسی میگن که ایتال علم مطلوب کنه، غیر کسی موجب علم مطلوب است اون حادی نیست. که میگن وقتی که آیه بر پیغمبر نازل شد، اینجا روایت شد در سوره تفسیر برهان داریم و تفاظی مروع علامه دوه زهانه در زمزم که روایت را آورده باشد که فرمان وقتی آیه بر پیغمبر نازل شد و رعیده علی سطره فقال انا المنذر و علیون الهادی درکه یا علی یهتد المهتدون، که پیغمبر رسول مسیح مبارک گفت فرمان انا المنذر، من منذرم و علی هادی. از پیغمبر دو جنبه داشتن، هم جنبه انذار داشتن هم جنبه هدایت. پیغمبر به عنوان پیغمبر و رسول الله منذر بودن برای تمام خلایق، هادی بودن برای اون جمعی که در زمان پیغمبر زندگی میگردن. خب انذار پیغمبر شامل ما هم میشه، پیغمبر منذر ما هم هستن، اما پیغمبر هادی ما نیستن، هادی ما وجود عقدت امام زمان هم فرمون انا المنذر و علیون الهادی. پس بنابراین مقصود از این هدایت ایصال المطلوب است، مقصود از این هدایت ارزم به حضورتون که ارائه طریق نیست، چون اونجا میگه انا المنذر انما انت منذر ولی کل قوم هاد، هر گروهی هادی دارن. اینجا میگه که قل الله یهدی الی الحق، پس هدایت با انذار فرق میکنه، اونی که خداوند متعال از طریق انبیا بر ما نازل کرده است او انذار است نه هدایت. هدایت پروردگار در برای ما انسان ها به وسیله ارزم به حضورتون که مظهر حاکمیت خدا انجام میگیره، اون مظهر حاکمیتی که الله دارد که وجود مقدس معصوم در هر زمانی هست، او هادی هست. هدایت ایصال الالمطلوب، او ایصال الالمطلوب میکنه به دلیل آیه 7 سوره مبارکه رعد دیگه، فرمود انا المنذر که بعد پیغمبر در تفسیرات فرمودن انا المنذر و علیون الهادی ربکه یا علی یهدد المهتدون. پس بین عزیزان این هدایت ایصال الالمطلوبه، بس ایصال الالمطلوب هدایته، هدایتی که قدام میگه مقصود ایصال الالمطلوبه. ایصال الالمطلوب هم که کار خدا هست، قل الله یهدی الالحق، خدا ایصال الالمطلوب میکند. ایصال الالمطلوب دو جور ایصال الالمطلوب هست، یکی ذات مقدس پروردگار از درون فطرت و از باطن ما ما رو ایصال الالمطلوب بکنه، ناخودآگاه بدون اختیار ما هدایت بشیم به حق، که خدا هیچ کاری نمیکنه. چون اگر افراد از درون خودشون با قوه قهریه پروردگار به طور ناخودآگاه به حق هدایت می شدن، بنابراین ناحقی در عالم وجود نداشت. و ما گفتیم حق چیه؟ حق عبارت است از اون قول، اعتقاد و فعلی که بر مطابق با سنت جاریه در کون باشه. همه قولها و همه فعلها و همه عقاید مطابق با سنت جاریه در کون نیست، که سنت جاریه در کون یه چیزی بیشتر نیست. بابا الان شما نسبت به عقاید مختلفی که در بین افراد هست، شما وقتی بررسی میکنید هر کدوم از عقاید یا معاد هست یا معاد نیست، واقعیت یکی از دوتاست. نمیشود بگید هم معاد واقعیته هم انکار معاد واقعیته. واقعیت سرنوشت بشر و فرجام انسان آیا معاد هست یا معاد نیست؟ واقعیت رو یکی از دو باشه، هر دوش هم دو واقعیت باشه، اگر از واقع باشه جمع نقیزه میشه دیگه. خب بنابراین واقعیت کدومه؟ که هر عقیده‌ای که مطابق با او بود میشه واقع، حق، و هر عقیده ای که برخلاف اون شد ناحق. واقعا یکی بیشتر نیست که نمیست. ما نمیتونیم بگیم که اونی که میگه معادی وجود دارد اعتقاد بر حق دارد، اونی که میگه معادی وجود ندارد اونم اعتقاد بر حق دارد. نمیتونیم بگیم یکی از اینا میشه عقیده حق. خب با فرض این که یکی از اینا عقیده حق هست، اینجا عرضم به حضورتون که خب عقیده حق کدومه؟ اونی که واقعیت کونه، میگه مطابقه با سنت جاری در کونه، مطابقه با سنت جاری در کونه، یکیه. پس با این کیفیت که ما عرض کردیم، اینجا ذات مقدس پروردگار ایصال الی المطلوب که می کند، اگر ایصال الی المطلوب خدا به وسیله جریان عرضم به حضورتون که تلقینی و القائی باطن انسان بود، که خداوند دل آدم رو برگردون به طرف حق، پس باید همه مردم یه حرف بزنن، همه مردم یه عقیده داشته باشن، ولی که عقاید و اقوال مختلفه. پس معلوم میشه که این کار به وسیله جریان قهری ناخودآگاه انجام نمیگیرد. اراده بشر، اختیار بشر هم دخالت داره. اگر این اراده و اختیار بشر در هدایتش دخالت داره، عرضم به حضورتون که جون این گفت ان الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیه هفته قبل اون نبود دیگه، هر کی خودش بخواد خدا او رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. خب اراده و اختیار اگر دخالت دارد، این ایصال الی المطلوب خدا باید به وسیله مظهر خدا که یک هادی هست انجام بگیره، و مظهر خدا اون هادی هم مظهر خدا در حاکمیت بشره. پس جوانی شد که هدایت شد ایصال الی المطلوب، خدا ایصال الی المطلوب میکنه، ارائه طریق تنها او انذار است، هدایت نیست. اون که بر انبیا نازل شده هدایت نیست، او انذاره، چون به دلیل آیه 7 سوره مبارکه رد. و خب پس هدایت ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب خدا هم به وسیله مظهر خدا که معصوم علیه السلامه. و اینجا یه نکته باقی موند و اون نکته عرضم به حضورتون که مسئله فمالکم کیف تحکمون هست، یکی تفسیر مالکم کیف تحکمونه، یکی هم مسئله که از آیه ما چطور استنباط میکنیم که هدایت وظیفه دولت اسلامی و دولت دینیه. این نقطه اتصال و گریز مطلب به مورد بعدمون باقی موند، و عرضم به حضورتون فمالکم کیف تحکمونم باقی مون که انشاءالله برای هفته آینده بقیه‌اش رو تفسیر خواهیم کرد.